بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولین والآخرین. پس از اینکه از متن حدیث غیر فارغ شدیم و اسانید حدیث را خوندیم و مدارک حدیث را به دست دادیم و معلوم شد که اسانید صحیحه فراوانی دارد حدیث غیر، و می شود انصافاً ادعای تواتر کرد در حدیث غیر، نوبت رسید به بحث دلالی که دلالت اللهم اتنی به احب خلقک الیک و الی یاکل معی من هذا الطائر احب الخلق یعنی چه؟ با بیانی که شد معلوم شد که اگر کسی محبوب خداوند متعال قرار بگیرد چه مرتبه بلندی دارد، فکیف اگر احب الخلق الالله باشد. احب الخلق الالله قطعاً می شود افضل الخلق عند الله، و اگر کسی افضل الخلق باشد عند الله قهراً عند الخلق هم همینطوره. با بیانی که دیروز عرض شد وجه استدلال کاملا واضح شد. شروع میکنیم به ذکر بعضی از شواهد. شواهد هم بر کبرای قضیه که احب الناس افضل الناس است، هم شواهد بر صغرای قضیه که امیر المؤمنین احب الناس هستند. یکی از شواهد مهم این است که در سقیفه بنی ساعده وقتی از مهاجرین فقط 3 نفر بودند و از انصار هم فقط 2 بودند. راجع به سقیفه ما بحول الله اگر خداوند متعال مهلتی در اجل دهد در اینجا مفصلا بحث خواهم کرد. تمام حوادث صدر اسلام را بحول الله و قوته در اینجا طرح خواهم کرد. آیانی که مایل به این مسائل هستند و علاقمند بر اطلاع بر این امور بایستی صبر داشته باشند. اونهایی هم که کارهای دیگری دارند و این بحث مزاحمت دارد با کارهای دیگرشون، لهم الخيار. در سقیفه بنی ساعده اشتباه نشود، فقط 3 نفر از مهاجرین بودند. بنده هنوز 4 برای این 3 از مهاجرین که حضور داشته باشد در سقیفه بنی ساعده پیدا نکردم. اگر کسی سراغ داشت به بنده بگوید و تشکر میکنم. از مهاجرین که سه نفر فقط عبارت بودن، اون سه نفر از شیخین و از ابو عبیده جراح. انصار در اون ایام سه دسته شده بودند. یک دسته کسانی بودند که اونها رفته بودند خانه هاشون بودند، دیدن که اوضاع آشفته است، رفتند در خانه هاشون نشستند. یک دسته کسانی بودند که همراه امیرالمؤمنین بودند و طرفدار ایشون بودند. یک دسته در صحیفه اجتماع کرده بودند. ما راجع به صحیفه که تحقیق خواهیم کرد بحول الله، جواب این سؤال را خواهیم داد که این عده که در صحیفه بنی ساعده از انصار اجتماع کرده بودند، غرضشون از اون اجتماع چه بود؟ برای چه اجتماع کرده بودند؟ چون مورد سؤال این قضیه. وقتی وارد مجلس شدن اون سه نفر، چون اونا جلسه داشتن، اینها رفتن وارد شدن بر مجلس انصار در صحیفه و اون بحث هایی که در داخل صحیفه بین مهاجرین و انصار بود، امر منتهی شد به این که عمر بیعت کرد با ابوبکر. به تبع عمر ابو عبیده هم بیعت کرد و نتیجتا جمعی از حاضرین در صحیفه از انصار بیعت کردند، نه همشون. در اونجا نوشتن که عمر سخنرانی کرد برای این که ابوبکر را معرفی کند و لیاقت او را برای جانشینی پیغمبر اکرم بیان کند، مطالبی را گفت. محل شاهد این مطلبه که در بخاری آمده که اصح کتبشون هست عند الجمهور. او به سند روایت میکنه از عائشه، عن عائشه زوج النبی صلی الله علیه و آله، ان رسول الله صلی الله علیه و آله مات و ابو بکر به صنح. صنح اسم مکانه، یه مقداری فاصله داره با مرکز مدینه، مثلا حاشیه شهر مدینه است فرض کنید. رفته بود ابو بکر اونجا. قال اسماعیل یعنی بالعالیه. محله صلح اسم دیگری هم داره، العالیه. ابو بکر اونجا بوده. و اجتمعت الانصار الى سعد بن عباده فی صحیفه بنی ساعده. بعد ابو بکر رفت اونجا حاضر شد با عمر و ابو عبیده، که این تیکه را من خارجن دارم میگم، در خود حدیث نیست. وقتی اونجا رفتن، ابو بکر گفت، قال ابو بکر نحن الامراء و انتم الوزراء، ریاست مال ما باید باشد و شما وزرای ما باشید. خب میخواست به این ترتیب تقسیم بکنه ریاست را، و انصار سقیفه را هم راضی کنه. فقال عمر نبایعك انت، نه خیر ما با تو بیعت میکنیم. محل شاهد این جمله است، نبایعك انت فانت سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول الله، فبایعه، و اونایی که اونجا بودن بیعت کردن. محل شاهد کجاست؟ انت احبنا الى رسول الله. پس معلوم می شود که برای تصدی مقام خلافت و امامت بعد رسول الله احبیت ملاک است. احبیت یعنی افضلیت. این در صحیح بخاری است، جلد 5 صفحه 7-8، اون چاپی که ما نقل کردیم. نوشتن که و اینا هر کدوم در جای خودش مفیده ها، و اینا را ما شاهد آوردیم برای تثبیت مطلبمون، و الا مطلبمون ثابته، برای اینکه دیگه از کتب اونها هم شواهدی داشته باشیم که دیگه هیچ جایی برای شک و شبهی باقی نماند. نوشتن که وقتی عمر ابو لؤلؤ اون کار را با او کرد، به فکر افتاد که جانشینی معین بکنه برای خودش، و از اول هم عمر صحبتی از شورا نکرده بوده، بنا داشته شخصی را وصیت کنه، جانشین معین کنه، نه اینکه به شورا بگذاره. که البته راجع به شورا هم باید اینجا من بحث بکنم، رضا اونایی که همراه بنده هستن خیلی باید بیان، خیلی باید همراهی کنن. به حول الله و قوته راجع به شورا بحث خواهم کرد. به عمر گفتن به این که خب چه کسی را میخوای معین کنی برای بعد از خودت؟ فقال لو کان ابو عبیده حیان لستخلفتو، اگر ابو عبیده جراح بود من او را خلیفه قرار میدادم. دقت کنید الان گفتم که در شودر سقیفه 3 نفر بودند، ابو بکر و عمر و ابو عبیده. عمر ابو بکر را به خلافت رسوند، دوباره ابو بکر عمر را به خلافت رسوند. حالا عمر میگه اگر ابو عبیده زنده بود او را به خلافت میرسوندم. دقت میکنی؟ اینا ذرائف مطالبه ها، تا معلوم بشه قضایا از چه قرار بوده. حالا محل شاهد ما اینه که میگوید عمر لو کان ابو عبیده حیان لستخلفتو، اون وقت ابو عبیده از دار دنیا رفته بوده، لستخلفتو و قلتو لربی ان سألنی، و به خدا هم میگفتم و جواب میدادم اگر از من سوال میکرد که چرا ابو عبیده را گذاشتی؟ و قلت لربی ان سألنی سمعت نبیک یقول ابو عبیده امین هذه الامه. اگر از من میپرسید که چرا ابو عبیده را گذاشتی جای خودت، میگفتم که پیغمبر اکرم درباره او فرمودند ابو عبیده امین و هذه الامه. راجع به این ابو عبیده امین و هذه الامه ما در نفحات الازهار بحث کردیم که اگر کسی میخواد به اونجا مراجعه کنه. حالا محل شاهد، عمر ادامه میده، میگه ولو کان سالم مولا ابی حذیفه حیان، اگر سالم مولای ابو حذیفه زنده بود، استخلفته، اونو جای خودم میگذاشتم، و قلت لربی ان سألنی، اگر از من سوال میشد که چرا این را گذاشتی، سمعت نبیک ان سالما شدید الحب لله، آرزو داشته که حالا که ابو عبیده نیستش، اگر سالم بود سالم برا جای خودم میگذاشتم، ای کاش بود او را جای خودم میگذاشتم، اون وقت اگر خدا از من میپرسید به چه مناسبت او چه فضیلتی داشت، چه امتیازی بر دیگران داشت. کان شدید الحب لله، پس معلوم میشه شدت حب لله این برای امامت و خلافت و جانشین پیغمبر اکرم بودن ملاک. شدید الحب لله، ان سالما شدید الحب لله. حالا این سالم کیه؟ سالم مولا ابی حذیفه مولا بوده، ایرانی بوده که در بعضی از جنگ ها او را به اسارت بردن، مولای ابو حذیفه بوده و این آقا اسمش در بین کسانی که حمله کردن به خانه امیر المؤمنین و صدیقه طاهره هست. این شدید الحب لله بوده. این مطلب را در تاریخ طبری نگاه کنید، جلد 4 227 در کتاب الکامل فی التاریخ ابن الاثیر جلد 3 صفحه 65. پس از داستان سخیفه، کلمات عمر در اونجا، و از داستان استخلاف عمر که کسی را جای خودش باید بگذارد که افسوس میخوره که این دو نفر نیستند، استفاده میشود که حب لله و احب بودن عند الله و عند رسول الله ضابطه است، ملاک است. چرا؟ چون افضلیت میاره و در امامت و خلافت افضلیت شرطه. نزاع بحث شده بین علماشون که اگر کسی، اینم مطلب مفیدی است، که اگر کسی قائل است به امامت شیخین به ترتیب ابوبکر عمر و قائلم باشد به امامت عثمان در این حال بگوید من علی را از اون دو نفر یا از سه نفر بیشتر دوست دارم. جایز این حرف یا جایز نیست؟ میشه یک مسئله. دقت میکنیم؟ اگر کسی قائل است به امامت این سه نفر، لکن قائل است به این که علی را بیشتر دوست دارم، می شود چنین چیزی جایز اصلا؟ عبارت بخونم براتون. فإن قلت من اعتقد في الخلفاء الأربعة الأفضلية على الترتيب المعلوم، ولكن محبته لبعضهم تكون أكثر، هل يكون آثما إن گناه أم لا؟ این حرامه یا نه؟ میگوید من اعترف، دقت کنید عبارت را، من اعترف بأن افضل هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عثمان، ببخشید ثم عمر ثم عثمان ثم علی، به ترتیب اول هذه الامه، اول ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان، ثم علی. پس افضلیت به ترتیب شد. درست شد؟ من اعترف، کسی که ایمان داره به این معنا، ولکنه احب علیا اکثر من ابی بکر. دقت میکنی؟ این جایزه یا جایز نیست؟ فَإِنْ كَانَتِ الْمَحَبَّتُ الْمَذْكُورَتُ مَحَبَّتًا دِينِيَّتًا فلا معنى لذلك، ممکن نیست چنین چیزی. دقت میکنید؟ اِذِ الْمَحَبَّتُ الْدِينِيَّتُ لَازِمَةٌ لِلْأَفْضَلِيَّةِ، اگر برای خداست این محبتش نسبت به علی، دینش او را میگوید که علی را بیشتر دوست داشته باش، این درست نیست. چون افضل را انسان باید بیشتر دوست داشته باشه، باید انسان افضل را بیشتر دوست داشته باشه، و افضل ابوبکره، افضل بعد از ابوبکر عمره، افضل بعد از عمر عثمانه. نمی شود غیر افضل را انسان بیشتر از افضل دوست داشته باشه. اذل محبت و دینیت و لازمتون للافضلیه و هادا لم یعترف به افضلیت ابی بکر الا به لسانه و اما به قلبه فهو مفضلون لعلیین، چون او را دوست داره پس مفضل علیست، پس معلوم میشه افضلیت دایر مدار حب و احبیت، لکونه یحبه محبتا دینیتا زائدتا على محبت علی بکر و هادا لا یجوز. معلوم شد؟ حالا این عبارت را در کتاب شرح مواهب اللدنیه، بسیار کتاب مفیدی است این کتاب انصافا، ما خیلی ازش استفاده کردیم، جلد 7 صفحه 42 کتاب مفیدی است، نه اینکه اون چی که توش هست حقه، اشتباه نشه، کتاب مفید بودن در مقام بحث و تحقیق غیر از اونی که این کتاب تمام اون چی که دارد حق است. و در جاهای دیگر هم این معنا وجود داره که من اکتفا کردم فقط به همین عبارت، و الا جاهای دیگر هم هست. حالا نوبت میرسه به احادیثی که انتخاب کردیم برای این که شاهد باشند اون احادیث برای حدیث طیر، نه اینکه حدیث طیر دلالت کرد بر افضلیت امیرالمؤمنین، احادیث دیگری هم هست. یکی از احادیث این حدیثه که به سند روایت میکنه ابو نعیم اصفهانی و طبرانی در کتاب المعجم الکبیر، و از این دو کتاب در کتب متعدد این حدیث نقل شده. از جمله محب الدین طبری این حدیث را آورده، به سند نقل می کنند از امیر المؤمنین علیه السلام قال دخلت على رسول الله في الحالة التي قبض فيها، در ایام مرض پیغمبر اکرم کسالتشون، یکی از دعاهایی که پیغمبر امیر المؤمنین وارد شدن بر پیغمبر اکرم، میگن دخلت فإذا فاطمة عند رأسه، این مگه وارد که شدم دیدم صدیقه طاهره اونجا نشسته. فبکت حتی ارتفع صوتها فرفع رسول الله صلی الله علیه و آله طرفه الیها، حضرت چشمشون رو باز کردن به طرف صدیقه طاهره و قال یا حبیبتی فاطمه ما الذی یبکیکی، چرا گریه میکنی؟ فقالت اخشى الضیعة من بعدک، نگران اون چه که بر سرم خواهد آمد بعد از تو هستم. فقال یا حبیبتی اما علمتی ان الله تعالی اطلع علی اهل الارض اطلاعة فاختار منها اباکی فبعثه برسالته، در مقام اینکه پیغمبر اکرم خواستن آرامش بدن به صدیقه طاهره، خداوند متعال نظر کرد اهل ارض را، اختیار کرد از بشریت اباکی فبعثه برسالته ثم اطلع اطلاعة على اهل الارض، بار دوم خداوند متعال یک لحاظی کرد بشر را، فاختار منها بعلکی، شوهر تو را اختیار کرد، و اوحا الی، به من دستور داد، ان انکحکی ایاه، که زواج صدیقه طاهره با امیر المؤمنین به دستور خداوند متعال بوده. یا فاطمه نحن اهل بیت قد اعطانا الله سبع خصال لم يعطي احدا قبلنا ولا يعطي احدا بعدنا، دقت میکنی؟ این افضلیت دیگه. انا خاتم النبیین، این هفت خصلت شروع میشه. انا خاتم النبیین و اکرمهم علی الله عز و جل و احب المخلوقین الی الله تعالی و انا ابوک و وصیی خیر الاوصیا و احبهم الی الله عز و جل و هو بعدک. این محل شاهد است یا نه؟ و وصیی خیر الاوصیا و احبهم الی الله عز و جل و هو بعلکی و شهیدنا خیر الشهدا و احبهم الی الله عز و جل، عزیزترین شهدا نزد خدا کی بوده؟ و هو حمزه ابن عبد المطلب عم ابیکی و عم بعلکی و منا من له جناحان اخبران یطیر بهما فی الجنت حیث یشاء مع الملائکه و هو ابن عم ابیکی و اخو بعلکی جعفر طیار و منا سبط هذه الامه و هما ابناکی الحسن و الحسین و هما سیدا شباب اهل الجنه. یا فاطمه والذی بعثنی بالحق ان منهما مهدی هذه الامه. خب تا آخر دقت کردید در این حدیث، نگاه کنید به کتاب ذخایر العقبا فی مناقب ذر القربا صفحه 135 و در جاهای دیگر هم هست. حدیث دیگر این حدیث در ترمذی است، به سند روایت میکنه از ام عطیه، یک خانومی است، حدثتنی ام شراحیل قالت حدثتنی ام عطیه قالت بعث النبی جیشا فیهم علیون، پیغمبر اکرم لشکری را به جایی فرستادن و علی هم در اون لشکر بودن. قالت، اینا همه شواهده، بحث سندی نکنید، اینا همه شواهده، بعضیاش صحیحه بعضیاش ممکنه سندش تمام نباشه، لیکن در شاهد دیگه بحث سندی نمی کنن. و بعدم از مجموعه این مطالب ما میخواهیم محتوای حدیث طیر را بیشتر تثبیت بکنیم. لازم نیست تک تکش سندش صحیح، از اولم گفتم شواهده، ولی بعضی از سندش صحیح بلا اشکال، حالا اونجایی که سند صحیح باشه شاید تذکر بدم. قالت فسمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و هو رافع یدیه، دستاشون رو به طرف آسمون بلند کردن، نه اینکه فرستادن لشکر را و امیرالمومنین هم رفتن، حضرت شروع کردن به دعا کردن، اللهم لا تمتنی حتی ترینی علیان، خدایا من از دار دنیا نروم تا علی را ببینم، کنایه از این که علی سالم برگردد، من باشم و از این جیشی لشکری که رفتن و واقعی که واقع خواهد شد دعا کردن که امیرالمؤمنین به سلامت برگردن. من باشم و علی را ببینم، لا تمیتنی حتی تورینی علیان. از این حدیث چه میفهمیم؟ این که امیرالمؤمنین فراقشون برای رسول الله اینقدر سخته، با اینکه خودشون فرستادن حضرت را و اون راهی را که امیرالمؤمنین رفتن راه عبادت به امر رسول الله جهاد، اما خدایا من باشم و علی سالم برگردد. این شدت علاقه رسول الله را به امیرالمؤمنین میرسونه. غیر از اینه، حالا در اینجا یه حاشیه هم بریم که باز مفید این حاشیه، این که پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را فرستادن در این لشکر برای جنگی، دعا میکنن که خدایا علی سالم برگردد. میدانستن که علی سالم برمیگردد یا نمیدانستن؟ در این واقعه میدانستن که امیرالمؤمنین شهید خواهند شد یا نخواهند شد یا نمیدانستن؟ و این مطلبی است ها، کجا به درد میخوره؟ در مواردی به درد میخوره. برای اهل تحقیق میگم این شبهه را مطرح میکنن که امیرالمؤمنین در لیلة المبیت جای پیغمبر اکرم خوابیدند. در شب هجرت امیرالمؤمنین جای رسول الله خوابیدند. آیا امیرالمؤمنین میدانستند که به ایشون آسیبی نخواهد رسید یا نمیدانستند؟ اگر میدانستند که طوری نخواهد شد، سالم خواهند بود و به خیر میگذره، پس چه فضیلتی کسی جای پیغمبر اکرم بخوابد؟ البته دشمنان هم خانه را احاطه کردند، حمله خواهند کرد، اما بدانند که طوری نخواهد شد، پس چه فضیلتی؟ اگر نمیدانستند که سالم خواهند بود، پس لازم میاد جهل امیرالمؤمنین. و شما قائلید به اینکه پیغمبر اکرم و حضرت امیر اینا عالمن به غیب. این شبه هم جواب حلی داره هم جواب نقضی داره. یکی از جوابهای نقضیش همین حدیثی است که الان خوندیم. برای اهل تحقیق میگم، بعدن هم کسی مرا دنبال نکنه که خب این جوابش چیست و چطور است و فلان، اینا هر کدوم در جای خودش، اینا را دارن میگم برای این که اونایی که اهل کارن، اهل فکرن، خب پیغمبر اکرم میدانستن که از این جنگی که امیرالمؤمنین را فرستادن حضرت سالم برمیگردن یا نمیدانستن؟ اگر نمیدانستن جهل لازم بیان، اگر میدانستن پس دعا لازم نبود. چی جواب میدید؟ این جواب نقضی. پس جواب نقضی داره، جواب حلی داره این شبهه. دیروز از همین جا که بعد از درس فقه و اصول ظهر که رفتن از در بیرون، آقایی به من رسید از اهل علم، گفت که در یک کلمه، به تعبیر خودش در یک کلمه، امیرالمؤمنین میدانستن یا نمیدانستن؟ همین عبارتش بود. من فهمیدم چی میخواد بگه. در یک کلمه امیرالمؤمنین میدانستن یا نمیدانستن؟ گفتم در بدر چطور، در خیبر چطور، در خندق چطور؟ او علل اجمال پرسید، من فهمیدم، من هم جواب نقضیش دادم اجمالا، اون هم فهمید، خندید، گفت پس مفصلا باید شما رو ببینم. من هم به قول اعرابا گفتم اهلا و سهلا. این که پیغمبر اکرم امیر المؤمنین را در لشکری فرستادن، می دانستن که حضرت سالم برمی گرده یا نمی دانستن؟ و این یکی از راه‌های بحث برای اهل تحقیق، چون ما دنبال این هستیم که یک عده‌ای به کمک امام زمان و به لطف خداوند متعال در این مطالب وارد بشن. میگن چطور شد که امیرالمؤمنین مشغول نماز بودن، حضرت امیر با خدا حرف می‌زدن، به تعبیر بنده نماز میخوندن. کسی که با خدا داره حرف میزنه دیگه التفات به غیر خدا داره. چطور شد متوجه اون سائل شدن که آمد کمک خواست؟ اون وقت حضرت در اثناء نماز انگشترشون دادن به اون سائل. این منافات داره با خضوع و خشوع و حضور قلب. و چون امیرالمؤمنین اهل خضوع و خشوع بودن و حضور قلب بودن، پس این قصه دروغه. چی جواب میدید؟ گفتم در نوشتجات هم نوشتن و سوال هم که شده جواب دادم. گفتم در صحیح مسلم، اینا برای اهلش خیلی مفیده، گفتم در صحیح مسلم نوشته که پیغمبر اکرم آمدن مسجد برای نماز، نماز جماعت. نوهشون را، نوه دختریشون روی شانهشون بود، نوه دختریشون امامه، دختر زینب، حالا بنابراین که زینب دختر خود حضرت بوده، میگن نوه دختریشون روی شانهشون بوده، همطور که وایسادن به نماز این دختر روی شونهشون بوده، وقتی رکوع میکردن این دختر را برمیداشتن میداشتن زمین، خب میفته دیگه، باید بردارن بذارن زمین. رکوع و سجودشون که تموم میشد، حالا میخوان برخیزن، دختر را برمیداشتن میداشتن روی شانهشون. باز رکعت دوم، باز رکعت سوم، باز رکعت. آیا این فعل از پیغمبر اکرم منافات با حضور قلب پیغمبر اکرم در نماز نداره یا داره؟ اگر داره که نمیتونید بگید، اگر نداره پس داستان امیرالمؤمنین هم همینطور. اینا رو میگن جواب نقضی، این در صحیح مسلمه. حالا این داستانی که خوندیم هم مطلب را به عنوان شاهد خوندیم بر بحثمون، هم حاشیه رفتیم برای اهل تحقیقی که این مطالب براشون مفید است بلکه لازم است. و صلی الله علی محمد و آله.